شنام لرو زما همکار استودیو تراغله ده فروغ در سرپار روان خبرونه کده.
آقای اند شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به مجله خبری 6:30 شام از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی افزایش تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان را عمدی می‌خواند و می‌گوید که توجه عمده وی در 4 ماه آینده روی از میان برداشتن این تهدیدات متمرکز خواهد بود و ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید که ریاض روی تعهداتش با واشنگتن در راستای افزایش صادرات نفت ایستاده است. در کنار اینها گزارش های دیگر هم داریم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اقدامات لازم برای تامین امنیت شمال و شمال شرق افغانستان روی دست گرفته می شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از 30% افزایش در تلفات افراد ملکی خبر داده و انترپول یا پلیس بین المللی از مقام‌های چینایی در مورد رئیس این نهاد که ظاهراً در زمان بازدید از چین ناپدید شده معلومات خواست. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. او این را امروز شنبه در جلسه مردمی ولایت بلخ گفت.
شمال افغانستان ما اجازه نمیتیم رگی مسکوش. توجه عمده ما در 4 ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز. اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه. شاهد اقدامات خواهد بودیم.
رئیس جمهور غنی در دومین روز سفرش به بلخ همچنان با شمار از ولسوال‌ها، تاجران و علمای دینی این ولایت ملاقات‌های جداگانه داشت. کمیسیون حقوق بشر می‌گوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش تلفات افراد ملکی را فرهنگ معافیت از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی خواند. او گفت
متاسفانه در اواخر ما می‌بینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار می‌گیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان می‌دهد حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرف‌های درگیر در افغانستان خواست تا قوانین بشردوستانه بین المللی را رعایت کنند. قراردادهای استخراج معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب دیروز میان سرپرست وزارت معادن و نمایندگان شرکت ترکش افغان ماینینگ و افغان گولدن مینرالز در شمال افغانستان به امضا رسید. شرکت ترکش افغان ماینینگ که قرارداد استخراج طلای بدخشان را امضا کرد، تعهد نمود که در مرحله اول 22 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. در این حال شرکت افغان گولدن مینرالز که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب است، گفته که در 3 سال اول 56 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. پروسه داوطلبی این دو معدن در سال 2012 میلادی به اعلان سپرده شده بود. اکنون هم از منطقه و جهان. انترپول یا پلیس بین المللی از مقام‌های چینایی در مورد رئیس این نهاد که ظاهراً در زمان بازدید از چین ناپدید شده است معلومات خواست. انترپول با نشر یک اعلامیه امروز گفت آنها منتظر پاسخ رسمی چین در مورد ناپدید شدن منگ اونگوی رئیس این نهادن. امسر آقای هونگوی گفته که در اواخر سپتامبر با شوهرش زمان صحبت کرد که او فرانسه را به قصد چین ترک می‌نمود. مقام‌های امنیتی فرانسه نیز تحقیقات جداگانه‌ای را در این مورد آغاز کردند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوان شهروندی ایرانی را شدیداً محکوم کرده. او به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیروز گفت خانم سکانوان اصرار می‌ورزید که مجبور ساخته شده بود تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند. و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته بود. به گفته این اداره، ادعای سکانوان در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سکانوان زمانی که 17 ساله بود، مرتکب جرم شده بود. و لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. احزاب سیاسی مطرح این کشور تلاش دارند تا جلو برنده شدن سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو مرز مشترک 270 کیلومتری با روسیه دارد. 25% نفوذ لاتویا را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در 1991 میلادی استقلال خود را از روسیه دریافت کرد. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش هایی که در این برنامه با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی افزایش تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان را عمدی می‌خواند و می‌گوید که کشانیدن ناامنی‌ها به صفحات شمال این کشور کار دشمنان افغانستان است.
دشمنان افغانستان چرا جنگ به شمال انتخاب؟ یک دلیل عمده از پروژه بزرگ ماست و وسیله مواصله ماست.
مقام ها در ولایت غور می گویند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد یک قماندان مسلح غیر مسئول 11 تن به شمول 7 فرد ملکی در ولسوالی لال و سرجنگل کشته شدند.
بین نیروهای دولتی و افراد امنیتی درگیری صورت گرفت که در نتیجه 7 تن فرد ملکی و 4 تن نظامی جان خود را از دست داده.
در همین حال آنچه افزایش میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده می شود نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را به همراه شده است. و ولیعهد عربستان سعودی می گوید که ریاض روی تعهداتش با واشنگتن در زمینه افزایش صادرات نفت ایستاده است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در دومین روز سفرش به ولایت بلخ به افزایش تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان اشاره کرد. آقای غنی که در یک نشست در شهر مزار شریف صحبت میکرد افزایش تهدیدات امنیتی را در شمال کشور عمدی خواند و گفت که توجه عمده وی در 4 ماه آینده روی از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در شمال و شمال شرق افغانستان متمرکز خواهد بود. موجب الرحمن حبیبزی با جزئیات بیشتر از مزار شریف.
رئیس جمهور اشرف غنی انتقال ناامنی ها به شمال افغانستان را برنامه از قبل تحریز شده دشمنان افغانستان به منظور تخریب پروژه های بزرگ دولتی و روابط این کشور با آسیای مرکزی می داند. رئیس جمهور غنی به روز شنبه در سخنرانیش به مردم بلخ گفت خطرات امنیتی و ناامنی های موجود در شمال افغانستان عمدی است و دلیل آن نیز بهبود روابط افغانستان با آسیای مرکزی و تطبیق پروژه های بزرگ و حیاتی در شمال کشور می باشد. وی گفت
دشمنان افغانستان چرا جنگ به شمال انتخاب؟ روی رسیس افغانستان برتر میگرد که یک دلیل عمده از این پروژه بزرگ ماست با وسیل مخاصه مرکز.
آقای غنی در جریان سخنرانیش روی گسترش تشکیل پلیس در بلخ تاکید کرده گفت که نیروهای پلیس شهری در مزار شریف باید بیشتر شود و نیز ضمن مسلکی شدن پلیس بلخ باید با امکانات پیشرفته نظامی تجهیز گردد. رئیس جمهور افزود
پلیس در بلخ به صورت اساسی مسلکی باشه، مجهز باشه و با شرایط خاصه پلیس شهری باید زیاد شود، تعداد افزارها باید زیاد شود. هدف عمده ما چیست؟ اردو باید متحرک شد. تا وقتی که اردو زمینگیر باشه و پستای خرد و کوچک هم محافظت کنه به این رقم قوت اردو را از دست میده، کماندور سرش پیدا نکنه.
رئیس جمهور غنی در جریان دومین روز سفرش در بلخ با ولسوالان، تجاران و علمای دین در این ولایت روی وضع امنیتی، سیاسی و تجاری دیدار و گفتگو کرد. محمد اشرف غنی از سرمایه‌گذاران و تجار در بلخ خواست تا با متمرکز ساختن سرمایه‌هایشان زمینه کاریابی را در این ولایت بیشتر ساخته و نیز با ساخت فابریکات تولیدی در پارک‌های صنعتی بلخ میزان صادرات این کشور با آسیای میانه را سالانه به 1 میلیارد دلار افزایش بدهند. رئیس جمهور کشور چنین گفت: محمد اشرف غنی در سخنرانی که به مقامات ملکی و مردم عام در بلخ داشت گفت نیروهای امنیتی افغان آماده دفاع از حاکمیت ملی خود هستند و به ساکر اجیر خارجی ضرورت دفاع از خاک افغانستان نیست. آقای غنی این سخنان را در واکنش به طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان مطرح کرده است. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت فرد ملکی و 4 نظامی در ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور کشته شدند. مسئولان محلی غور میگویند این افراد در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد علیپور یک قماندان مسلح غیر مسئول کشته شدند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
به دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و یک قماندان مسلح غیر مسئول در ولسوالی لال و سرجنگل غور 11 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید این درگیری میان افراد قماندان الیپور و نیروهای امنیتی در ولسوالی لال و سرجنگل اتفاق افتاده بود که 7 فرد ملکی و 4 سرباز پلیس کشته شدند. آقای خطیبی میگوید این قماندان محلی پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای امنیتی به کمک مردم از محل فرار کرده است. به گفته وی نیروهای امنیتی در تعقیب و ردیابی این قماندان مسلح غیر مسئولند.
علیپور یک تن از قماندان های مسلح غیر مسئول در مربوطات ولسوالی لعل سرجنگل آمده بودند. در قریه اسداباد در تعقیب جابجا شد و نیروهای امنیتی در جریان قرار گرفتند، چون قبلا به اساس جرایم جنایی که در مسیر شورای عمومی غور و کابل انجام داده بود تحت پیگرد قانونی بود، نیروهای امنیتی قریه را محاصره کردند. سرانجام بین نیروهای دولتی و افراد علیپور درگیری صورت گرفت که در نتیجه 7 تن فرد ملکی و 4 تن نظامی
از سوی هم عبدالحمید ناطق یک عضو شورای ولایتی غور میگوید این درگیری به خاطر بازداشت قماندان الیپور، یک از قماندانهای مسلح غیر مسئول که از سوی یک نامزد انتخابات پارلمانی جهت کمپاین وی با ولسوالی لل دعوت شده بود صورت گرفته است. وی به رادیو زده میگوید
اعتمادی در عکسهای انتخاباتی خو عکس را با الیپور چاپ کرده، در بعضی مناطق توزیع کرده و همچنان به این وقت در منطقه تلخه که روز گذشته رفته بوده، در منطقه کرمان هم رفته بوده و غرض کمپاین با هم یک جای بوده. نفر اصلی آقای اعتمادی به نام کریم جوپان از قماندان های سابقش بود و هم همراهش بوده، همراهان زل پور رمزو خانه و دولت مشکلاتی که با او آدم داره هماهنگی از بامیان میشه و هماهنگی از غور میشه. شب ساعت 1 بجه تقریبا گلاه 2 بجه 2 نیم بجه به مرکز لال میرسن از دو طرف.
با این حال محمد نعیم فیروز مسئول مرکز صحی ولسوالی لال و سرجنگل میگوید که تا هنوز 4 کشته به شمول 2 زن، 1 مرد و 1 کودک به این مرکز صحی آورده شده است. به گفته وی در نتیجه این درگیری ها 16 فرد ملکی نیز زخم برداشتند و به این مرکز صحی منتقل شدند.
اما 4 نفر صحت داره، زخمی ها تعداد ارقامش به 16 نفر رسیده. افراد ملکی کلا افراد ملکی نیز
زخمی. قماندان الیپور به قول مقامات حکومتی باشنده اصلی ولسوالی به سود میدان وردگ می باشد که هموار سبب آزار و اذیت مسافرین شارای کابل بامیان و بامیان غور و گایم سبب نام ساختن مناطق مرکزی می گردید.
در همین حال آنچه افزایش میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده می شود، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را به همراه شده است. این کمیسیون می گوید که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه به 6 ماه اول سال گذشته 30% افزایش یافته است. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نگرانی از افزایش تلفات افراد ملکی در کشور میگوید طرفین درگیر منازعه باید حقوق بشری و شهروندی افراد را احترام کرده و افراد ملکی را هدف قرار ندهند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فرهنگ مافیات از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی سبب شده است تا مار تلفات افراد ملکی در افغانستان بیشتر گردد.
در اواخر ما می‌بینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار می‌گیرد که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان می‌دهد حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرف های درگیر منازعه خواست تا قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت کرده و در ضمن از حکومت تقاضا کرد تا کسانی را که سبب رساندن تلفات به افراد ملکی در افغانستان می شوند را مورد پایگرد قرار دهد. پیش از این اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع نیز گفته است که مردم افغانستان دشمنان زیاد دارند و با مشکلات امنیتی روبرو هستند. جنرال جوزف واتل قمندان عمومی قرارگاه مرکزی نظامی آمریکا در این میان از افزایش تلفات نظامیان افغانی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که قرار گزارش ها به تازگی به اثر یک حمله هوایی هلیکوپتر نظامی در منطقه خوگیانی ولسوالی معروف ولایت کندهار 3 زن و یک طفل کشته و همچنان 30 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر گروه مسئولیت و عدالت خواهی برای افراد ملک نیز اخیرا گفته است که در یک ماه گذشته در 12 ولایت افغانستان در اثر عملیات ها و حملات هوایی نیروهای خارجی با 123 فرد ملکی تلفات وارد گردیده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر دفاع از جان و مال مردم جنگیده و تلاش میکنند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع در این مورد به رادیو آزادی گفت در برخی موارد که مخالفان مصالح خانه های مردم ملکی را سپر قرار میدهند تلفات وارد میگردد.
نیروهای امنیتی افغانستان با قوانین طرز العمل و کنوانسیونای به حقوق بشر اینا متحد هستند و در چارچوب او اینا عملیات پیش میبرند و همچنان با اساس هدایت جمهور رئیس جمهور طرزالعملای جدید نهادهای امنیتی ایجاد کرده به خاطر حفظ جان مردم و طرزالعملا در نظر گرفته میشه و عملیات صورت میگیره و ما به مردم اطمینان میدیم که 100% کوشش میشه که تلفات ملکی جلوگیری شوه.
و همچنان گفت تحقیقات در خصوص رویداد ولسوالی معروف ولایت کندهار آغاز شده و اطمینان داد با کسانی که در حفاظت جان مال مردم ملکی در جریان عملیات غفلت میکنند برخورد جدی شده و مجازات میگردند. در این حال خالد پشتون عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید جامعه بین المللی مطابق وعده‌ای که به افغانستان کرده است باید در بخش تامین امنیت در این کشور توجه جدی کرده و تلاش کند تا از تلفات افراد ملکی در آینده جلوگیری شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی از نهادهای ورزشی در افغانستان میگویند که مراسم افتتاحیه لیگ برتر کرکت این کشور با مشکلات به همراه بود. گفته می شود به دلیل مدیریت نادرست کرکت بورد افغانستان این مراسم دیشب در امارات متحده عربی به گونه لازم برگزار نشد. ویدا مرزایی در کابل در این مورد گزارش را تهیه کرده و در آن پاسخ کرکت بورد افغانستان را نیز جای داده است.
برخی از نهادهای ناظر ورزش افغانستان و کارشناسان ورزشی از مراسم افتتاح لیگ برتر کرکت افغانستان خرسند نیستند. با اینکه آنان این لیگ را برای مردم افغانستان یک دستاورد می‌دانند، اما به گفته آنان مراسم افتتاح این لیگ چهره و رونق افغانی نداشت. اینکه چرا این مراسم رنگ و رونق افغانی نداشت، در این مورد سایر زلاند رئیس سازمان خبرنگاران ورزشی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت
در بخش مدیریت برنامه افتتاحیه مشکلات مدیریتی وجود داشت که به همین خاطر افتتاحیه مراسم APL به شیوه و شکلی که باید می بود کم رنگ بود و تیم مدیریتی برنامه افتتاحیه نتانستن که به خوبی و به شکل احسن از فرهنگ افغانی نمایندگی بکنه و مراسم را به شکل برگزار بکنه که تصویر افغانستان بر جهان در مراسم وانمود.
این در حال است که مراسم افتتاح دور اول مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان شب گذشته در کشور امارات متحده عربی برگزار شد و حاجی عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان افتتاح این مراسم را پس از پروژه تاپی بزرگترین دستاورد برای مردم افغانستان خوانده بود. آقای فضلی گفته بود این لیگ ممکن برای یک یا دو سال خوب نباشد، اما به گفته وی در سال‌های آینده رنگین‌تر بوده و منبع خوب عایداتی خواهد شد. مسابقات لیگ برتر کرکت که از تاریخ 5 اکتبر تا 21 همین ماه در میدان ورزشی شارجه برگزار می شود، صدها افغان و ورزشکاران خارجی اشتراک نمودند و تنها بازیکنان افغان از این لیگ نزدیک به $1,000,000 به دست آوردند. پیش از این مسئولان کرکت بورد افغانستان گفته بودند که همه ساله حداقل حدود $600,000 از این لیگ به دست می آورند. 5 تیم این لیگ به نام های کابل، ننگرهار، پکتیا، قندهار و بلخ نامگذاری شدند که هر 5 تیم را سرمایه گذاران خارجی به خصوص کمپانی های هندی خریداری نمودند. در همین حال سمیع الله معاون سازمان خبرنگاران ورزش افغانستان به این نظر است که در مراسم افتتاح لیگ برتر با سهم زیادی به فرهنگ و زبان افغانستان داده می شد.
از چیزی که ما نگرانی داشتیم همان طور شد. نقش افغان ها در آن بسیار کم بود، به شکلی که باید از طریق این لیگ فرهنگ و زبان افغانستان انعکاس داده می شد. بدبختانه که این طور نشد. من خودم احساس کردم که فرهنگ و زبان ما در این لیگ کم بودی دارد و این خالیگاه باید تکمیل می شد.
با این همه جاوید حمیم کاکر کارشناس ورزشی به این باور است که این نخستین بار بود، به همین دلیل مشکلات زیاد داشت و ممکن است این مشکل در آینده حل شود و به جای فرهنگ و زبان بیگانه جای برای فرهنگ و زبان افغانستان داده شود. در همین حال عبدالله پکتانی مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد میپذیرد که این لیگ کمبودی‌هایی داشت و در آینده در تنظیم مراسم افتتاح و سایر موارد تلاش بیشتر به خرج داده خواهد شد. ویدا میرزایی، رادیو آزادی کابل.
برای نخستین بار یک سمینار زیر نام بامیان و دایکندی در مسیر توسعه برگزار شد. این سمینار به هدف جذب کمک‌های جهانی برای انکشاف این دو ولایت در شهر بامیان برگزار شد. عباس نادری و جزئیات بیشتر.
در این کنفرانس والیان ولایت‌های بامیان و دایکندی، سفیر کشور هند، رئیس عمومی دفتر آقاخان، رئیس بخش حکومتداری دفتر ملل متحد، رئیس سازمان یونیسف، معاون سفیر کشور چین و دیگر مقامات شرکت داشتند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان در مورد هدف از برگزاری این سمینار بر رادیو آزادی گفت:
هدف از برگزاری این سمینار بیشتر جذب کمک‌های کشورهای تمویل کننده و نهادهای تمویل کننده و کمک کننده در امور انکشافی و خدماتی برای دو تا ولایت بامیان و دایکندی هستند.
ولایت‌های بامیان و دایکندی از ولایت‌های مرکزی کشور هستند که در طول 17 سال گذشته نسبت به دیگر ولایت کشور از انکشاف کمتری برخوردار بودند و پروژه‌های انکشافی محدودی در این ولایات تطبیق شده است. انجینر محمود بلیغ والی ولایت دایکندی در این مورد اضافه کرد:
این همون موضوعی بود که ما امروز تلاش کردیم که در این سمینار بیان بکنیم. دلیلش اینه که ولایت دایکندی ولایت نو تاسیس است، آخرین ولایت افغانستان که تاسیس شده. خب به بدلش خب به صورت اون مشکلات عمومی که در کشور بوده، کم توجهی که از نواحی حکومت مرکزی بوده، همچنین کم توجهی از طرف مؤسسات همکار بین المللی، خب در مجموع اینا سبب شده که ولایت دایکندی همچنان جز کمتر انکشاف یافته ترین ولایت افغانستان مطرح باشد.
در این کنفرانس نماینده های مؤسسات و کشورهای کمک کننده هر کدام برای انکشاف این دو ولایت وعده هایی را سپردند و تعهد کردند تا در انکشاف این دو ولایت تلاش بیشتری نمایند. وینی کومار سفیر کشور هند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
It will continue in the same way. We will continue.
ما کمک‌های گذشته خود را ادامه می‌دهیم. ما برنامه بورسیه‌های تحصیلی خود را ادامه می‌دهیم. حمایت‌های خود را در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیت، ساختن سرک‌ها، پل‌ها و پلی کلینیک‌ها ادامه می‌دهیم. همچنین ما به دنبال ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاران هندی در بخش خصوصی هستیم تا در این دو ولایت سرمایه‌گذاری کنند و فرصت‌های کاری به وجود بیاورند.
در این سمینار ادارات مختلف ولایت‌های دایکندی و بامیان مشکلات و دستاوردهای خود را بیان کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
ولی عهد عربستان سعودی میگوید که ریاض روی تعهداتش با واشنگتن در راستای افزایش صادرات نفت ایستاد است. محمد بن سلمان این سخن را در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفته است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با نشریه بلومبرگ که دیروز به نشر رسید گفت به تعهد خود با امریکا در ارتباط به افزایش تولید نفت عمل می کند. وی گفت تقاضای امریکا از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو پیمان اوپک این است که اگر عرضه نفت ایران در جهان کاهش یابد اطمینان به دست آورد که ما آن مقدار نفت را بیشتر تولید می کنیم. شهزاده سلمان گفت ائتلاف کشورهای تولید کننده نفت سازمان اوپک در این اواخر تولیدات نفتشان را روزانه به 1.5 میلیون بیرل رسانده که به این ترتیب این مقدار نفت دو برابر تولید نفت ایران است. با وضع تعذیرات امریکا بر سکتور تولید نفت ایران، تولید روزانه 700 بیرل نفت از سوی این کشور کاهش می‌یابد. در نظر است این تعذیرات در ماه نوامبر اجرایی شود. شاهزاده عربستان سعودی گفت از این به بعد با کاهش تولید 1 بیرل نفت ایران عربستان سعودی 2 بیرل بیشتر صادر می کند. محمد بن سلمان گفت ما وظیفه خود را بیشتر از آن چی است انجام می دهیم. اما با وجود این همه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مدعی است که کشورهای صادرکننده نفت سازمان اوپک در جریان امسال نرخ نفت را تا حد زیاد بلند بردند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ متعهد است که تولید نفت ایران را متوقف می کند. افزایش تولید نفت در این هفته نتوانست جلوی بلند رفتن قیمت نفت خام را بگیرد و نیز باعث شد تا قیمت نهایی نفت خام در بازار لندن به بیش از 86 دلار در هر بیرل برسد که این در 4 سال گذشته بلندترین سطح است. تاجران نفت میگویند آنها نگران هستند که حکومت شاهی عربستان سعودی شاید نتواند سریعا به اندازه کافی نفت تولید کند و ممکن است نتواند خلای ناشی از کاهش تولید نفت ایران را تکمیل نماید. شاهزاده عربستان سعودی به نشریه بلومبرگ گفت این کشور در حال حاضر روزانه 10.7 میلیون بیرل نفت تولید می کند که نزدیک به حد نهایی است. او گفت ریاض می تواند که 1.3 میلیون بیرل اضافی نیز تولید کند که به گفته شاهزاده عربستان سعودی اگر بازار با آن نیاز داشته باشد. در این حال تحلیلگران ابراز شک و تردید میکنند که آیا میتوان به تولید 12 میلیون بیرل نفت روزانه دست یافت و آیا میتوان این سطح تولید را در آینده حفظ کرد؟
مجله خبری از رادیو آزادی.
سنگاپور و جرمنی مقام اول جهان را امسال در داشتن معتبرترین پاسپورت کسب کردند. شهروندان این دو کشور می توانند به 165 کشور بدون گرفتن ویزا سفر کنند. در جایگاه دوم پاسپورت شماره از کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهروندان سنگاپور و جرمنی تنها برای رفتن به 33 کشور نیاز به ویزا دارند. برای پاسپورت سنگاپور 127 کشور رفع ویزند و 38 کشور دیگر برای شهروندان سنگاپور با رسیدن به خاکشان ویزای مجانی می دهند. برای پاسپورت جرمنی فقط یک تفاوت است که 39 کشور با رسیدن به خاکشان ویزا می دهند. برای شهروندان دنمارک، سویدن، فنلند، لوکزامبورگ، ایتالیا، فرانسه، نروژ، هلند، اسپانیا، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا رفتن به 164 کشور به ویزا نیاز ندارد، زیرا هر یک با بیش از 100 کشور رفع ویزند و چندین کشور دیگر با رسیدن شهروندان این کشورها برایشان ویزا می دهند. پاسپورت های 3 کشور در حد کمترین اعتبار از پاکستان، عراق و افغانستان است. یک شهروند پاکستانی برای رفتن به 161 کشور جهان ویزا لازم دارد، عراقی به 164 کشور و شهروندان افغانستان به 167 کشور. تنها 5 کشور جهان با افغانستان رفع ویزند که همه کشورهای افریقایی فقیرند. تنها در کشورهای منطقه و شناخته شده بنگلادش برای شهروندان افغانستان با رسیدن به میدانهای هواییش ویزا می دهد.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت هفت صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت هفت شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را آغاز می کند. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.